صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
سلام شنوندگان عزیز، به بخش دوم برنامه جهان فرهنگ و اندیشه خوش آمدید، برنامه‌ای که هر روز در ساعت سوم و پنجم رادیو آزادی پخش می شود. در این ساعت من شیرین فامیلی همراه با شما هستم. ابتدا بخش اول از داستان یوسف و زلیخا را به روایت دکتر صدرالدین الهی خواهیم شنید. آنگاه دکتر محمود خوشنام در برنامه سرگذشت موسیقی پیشرو ما را با یکی دیگر از موسیقیدانان برجسته ایران بیشتر آشنا می سازد. در ادامه گزارش همکارم بهنام ناطقی را از جلسه شعرخوانی و سخنرانی رحیم معینی کرمانشاهی، ترانه‌سرا و شاعر معاصر که چندی پیش در آمریکا برگزار شد می شنویم. اما قبل از همه اینها تازه ترین خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی.
جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که جنگ به نفع هیچ یک از دو کشور هند و پاکستان نیست. آقای بوش که به دنبال اجلاس اعضای هیئت دولت آمریکا سخن میگفت، افزود به ویژه جنرال مشرف باید بر تعهد خود مبنی بر جلوگیری از تروریسم در کشمیر عمل کند. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، هفته آینده قرار است وزیر دفاع آمریکا به هند و پاکستان سفر کند. امروز به دنبال اظهارات رشید قریشی سخنگوی رئیس جمهوری پاکستان مبنی بر آغاز انتقال نیروی نظامی پاکستان از مرزهای افغانستان به مرزهای هند، ژنرال مشرف گفت جابجایی این نیروها هنوز آغاز نشده است. به دنبال اعلام خبر انتقال نیروهای پاکستان از مرز افغانستان به مرز هند، دولت آمریکا نگرانی خود را اعلام کرد، زیرا به گفته مسئولان دولت آمریکا این جابجایی نیروها به کاهش امنیت مرزهای افغانستان در جنگ با بقایای طالبان و القاعده خواهد انجامید. گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین افغانستان در دوره جنگ داخلی این کشور پیش از طالبان علیه نیروهای آمریکا و بریتانیا در افغانستان فرمان جهاد صادر کرد. به دنبال اعلام فتوای جهاد حکمتیار، یک سخنگوی ائتلاف نیروهای ضد تروریسم در افغانستان گفت حکمتیار در شمار اهداف جنگ ضد تروریسم در افغانستان است. روز گذشته عملیات جدید نیروهای ائتلاف ضد تروریسم با حضور 1700 نفر نیروی نظامی بریتانیا با حمایت هلیکوپترهای نظامی در شرق افغانستان آغاز شد. گلبدین حکمتیار که به دنبال قدرتگیری طالبان در کابل در سال 96 میلادی به تبعید در ایران اقامت گزید، 3 ماه پیش در اثر فشار ائتلاف ضد تروریسم از ایران اخراج شد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد گلبدین حکمتیار به دلیل نادیده گرفتن مصالح امنیتی ایران اخراج شده است. امروز در دومین روز پی در پی شلیک راکت به مواضع نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در شرق افغانستان ادامه یافت. روز گذشته 2 راکت از مبدأ نامعلوم به یک پایگاه این نیروها در نزدیکی گردیز در استان پکتیا در شرق افغانستان شلیک شد و امروز 3 راکت دیگر که گفته می شود مبدأ راکت هایی که امروز شلیک شد پناهگاه هایی در منطقه کوهستانی شاه کت بوده است. این نخستین بار است که مبدأ پرتاب راکت به نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در افغانستان شناسایی می شود. یمن اعلام کرد 85 مظنون به ارتباط با سازمان القاعده اسامه بن لادن را بازداشت کرده است. به گفته مسئولان یمنی، عده‌ای از 85 نفر بازداشت شده متهم به اقدامات غیرقانونی هستند و همکنون تحت بازجویی قرار دارند. دولت یمن که پیشتر نیز اعلام کرده بود 170 مظنون به ارتباط با سازمان القاعده را بازداشت کرده، روز گذشته اعلام کرد اقدامات یمن در این زمینه مورد حمایت آمریکاست. یمن که همکاری کامل خود را با ائتلاف ضد تروریسم اعلام کرده، از کشورهایی به شمار می‌رود که القاعده به عنوان پایگاه خود از آن استفاده می‌کرده است. حضور نیروهای ناظر سازمان ملل در بلندی‌های جولان 6 ماه تمدید شد. شورای امنیت سازمان ملل امروز تصمیم گرفت بنابر آنچه وضعیت بسیار حساس در این منطقه توصیف کرد، مأموریت نیروهای ناظر خود را تا پایان سال جاری میلادی تمدید کند. بیش از 1000 نیروی ناظر سازمان ملل در بلندی‌های جولان حضور دارند. این نیروها که از سال 74 میلادی به این منطقه اعزام شدند، وظیفه حفظ آتش‌بس بین سوریه و اسرائیل را به عهده دارند. بلندی‌های جولان که متعلق به سوریه بود، در جنگ 67 به اشغال ارتش اسرائیل درآمد. هاویر سولانا رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا و ویلیام برنز فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه امروز با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به طور جداگانه دیدار کردند. به دنبال این دیدار ویلیام برنز انجام اصلاحات در نهادهای سیاسی و امنیتی دولت خودگردان فلسطینی را ضروری توصیف کرد و اسرائیل و فلسطینیان را به آغاز مذاکرات سیاسی جدی فراخواند. هاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز که قرار است فردا با مسئولان دولت اسرائیل و فلسطینی دیدار و گفتگو کند، امروز در قاهره تأکید کرد که اتحادیه اروپا قصد کمک همه جانبه به فلسطینیان را دارد.
We want to work not only politically, we would like to work also economically to help the reconstruction of the Palestinian authorities.
هاویر سولانا میگوید ما نه فقط در زمینه سیاسی میخواهیم کار کنیم، بلکه از نظر اقتصادی نیز باید برای بازسازی مناطق فلسطینی نشین به دولت فلسطینی کمک کنیم. رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا اضافه میکند ما قرار است با یاسر عرفات دیداری داشته باشیم و چگونگی کمک به او در بازسازی ویرانی های صورت گرفته و نیز بازسازی ساختار سیاسی را که او در دست دارد بررسی کنیم. اتحادیه اروپا همکنون ماهانه 10 میلیون یورو به دولت خودگردان فلسطینی کمک می‌کند. امروز از کرانه باختری رود اردن خبر رسید که ارتش اسرائیل در شهر الخلیل عده‌ای از فلسطینیان را بازداشت کرده است. طی 3 روز گذشته ارتش اسرائیل در عملیات جداگانه‌ای در چند شهر فلسطینی نشین عده‌ای فلسطینی مظنون و عملیات تروریستی علیه اسرائیل را بازداشت کرده است. در مسکو اجلاس مشترک هیئت‌های دو دولت ایران و روسیه برگزار شد. دیدار هیئت روسی به ریاست گئورگی ممدوف معاون وزارت خارجه روسیه با هیئت ایرانی به ریاست محمد جواد ظریف معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته می‌شود که بر تکنولوژی هسته‌ای و دیگر موضوع‌های مورد علاقه دو طرف متمرکز بوده است. جزئیات این مذاکره فاش نشده، اما همزمان وزارت خارجه روسیه اطلاعیه‌ای منتشر کرد که بر مبنای آن مؤسسات یا افرادی که به صدور تکنولوژی و تجهیزات مربوط به تسلیحات نظامی بدون در نظر گرفتن مقررات از روسیه دست می‌زنند مورد تحریم قرار خواهند گرفت. وزارت خارجه روسیه همزمان با اجلاس هیئت‌های نمایندگی ایران و روسیه در مسکو اعلام کرده است که این مقررات از امروز قابل اجراست. هفته گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مشترک خبری در مسکو با همتای روس خود بار دیگر از احتمال دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی و کمک روسیه به ایران در این زمینه ابراز نگرانی کرد. خبرگزاری دولتی ایران گزارش می‌دهد که در اجلاس مسکو دو طرف خواستار تداوم بررسی‌های دو جانبه برای ساخت نیروگاه‌های جدید هسته‌ای در ایران توسط روسیه شدند. قرارداد 800 میلیون دلاری تکمیل نخستین نیروگاه اتمی بوشهر توسط روسیه در دست انجام است. نماینده جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر اعلام کرد ایران تقسیم 20% را قبول دارد. مهدی سفری نماینده جمهوری اسلامی در امور دریای خزر که در همایش ژئوپلیتیک دریای خزر در بابلسر سخن می گفت با اظهار این مطلب افزود موضع ما تکمیل مشاع حقوقی دریای خزر است و در صورت موافقت کشورها با تقسیم این دریا ایران تقسیم 20% را قبول دارد. آقای سفری اضافه کرد تا زمانی که رژیم حقوقی دریای خزر مشخص نشود کسی اجازه ورود به محدوده 20% ایران را ندارد. ماه گذشته در جمهوری ترکمنستان اجلاس سران 5 کشور حوزه دریای خزر برای تعیین رژیم حقوقی این دریاچه به نتیجه ای نرسید. مهدی سفری نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر امروز در مورد ارجاع موضوع رژیم حقوقی دریای خزر به دادگاه بین المللی گفت در صورتی که تمام کشورهای حاشیه دریای خزر در مورد رفتن به دادگاه بین المللی توافق کنند می توان اقدام کرد.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی. در ادامه سلسله برنامه‌های داستان‌های عاشقانه فارسی، داستانی که از این پس دکتر الهی برای شما نقل می‌کند، یکی از داستان‌های عاشقانه ادبیات جهان است که در ادب فارسی طرح و شکل و ساختار دیگری یافته است. داستان یوسف و زلیخا قصه‌ای کهن است که با توجه به اشارات و شخصیت‌های قصه پژوهشگران سابقه آن را به 17 قرن پیش از میلاد مسیح می‌رسانند. این داستان در کتاب‌های آسمانی تورات و قرآن هم نقل شده است. علاوه بر روایت‌های توراتی و قرآنی، در ادب عرفانی ایران تفسیرها و داستان‌های ایران چه به نظم و چه به نثر به داستان یوسف و زلیخا بسیار پرداخته شده است. اولین مثنوی که از این داستان در فارسی وجود دارد به فردوسی نسبت داده شده است. از دیگر شاعران و نویسندگان و گویندگانی که این داستان را به شعر فارسی درآورده اند می توان از ابوالمؤید بلخی، عمعق بخارایی، جمال اردستانی، ناظم هروی، لطفعلی بیکازر و عبدالرحمن جامی نام برد. روایت دکتر صدرالدین الهی از یوسف و زلیخا که بخش اول آن را امروز خواهید شنید، بر اساس مثنوی نورالدین عبدالرحمن جامی تهیه شده است. جامی شاعر و نویسنده معروف قرن نهم هجری قمری و از بزرگان طریقه نقشبندیه بوده است. یوسف و زلیخا یکی از مثنوی‌های هفتگانه سروده جامی به نام هفت اورنگ است که به تقلید از خمسه نظامی تألیف شدند. حکایت یوسف و زلیخا را به روایت دکتر صدرالدین الهی می شنویم.
یوسف و زلیخا بر اساس منظومه جامی به روایت دکتر صدرالدین الهی.
در کتاب مقدس دقیق آمده است: در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید و خدا دو نیر بزرگ ساخت، نیر اعظم را برای سلطنت روز و نیر اصغر را برای سلطنت شب و ستارگان را. و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین می‌خزند حکومت نماید. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید و او را به صورت خدا آفرید. پس از آن که خدا آدم را آفرید، تو تاریخ جهان کردند آغاز، چنین دادند از آدم خبر باز، که چون چشم جهان بینش گشادند، بر او اولاد او را جلوه دادند. آدم نگاهی به آنها که از پس او باید بیایند می‌افکند، صفی دور و دراز می‌بیند. صفوف انبیا یک جا پس و پیش، ستاده هر صفی در پای خیش. و در میان صف پیامبران، آدم چشمش به یوسف می‌افتد. به چشمش یوسف آمد چون یکی ماه، نمه خورشید اوج عزت و جاه. تو شمع انجمن زان جمع ممتاز، میان جمع شمع‌آسا سرافراز. جمال نیکوان در پیش او گم، چنان کز پرتو خورشید انجم. از دیدار یوسف که در صف پیامبران چون آفتابی می درخشد و دیگران در پرتو زیبایی او رنگی ندارد، آدم به تعجب نام و نشان این مرد زیبا را می پرسد که یا رب، این درخت از گلشن کیست؟ تماشاگاه چشم روشن کیست؟ و جواب می شنود: خطاب آمد که نور دیده توست، فرح بخش دل غم دیده توست. ز باغستان یعقوبی نهالی است، ز صحرای خلیل الله غزالی است. ز کیوان بگذرد ایوان جاهش، زمین مصر باشد تختگاهش. ز بس خوبی که در رویش عیان است، حسد انگیز خوبان جهان است. یوسف فرزند یعقوب است که همراه خانواده از شام به کنعان مهاجرت می کند. به عبارتی از سوریه امروز رهسپار فلسطین می شود. یعقوب چونان دیگر پیامبران بنی اسرائیل کارش شبانی و تربیت رمه است. کنعان سرزمینی مساعد و مرافق رمه‌داری است و یعقوب در جایگاه تازه پا استوار می‌کند. اقامت را به کنعان محمل افکند، فتادش در فضایش مال و فرزند. شمار گوسفندش از بز و میش، در آن وادی شد از مور و ملخ بیش. زنان متعدد یعقوب برای او پسرانی به دنیا می آورند که همه عصای دست پدرند در کار شبانی و رمه‌داری. اما آخرین همسر یعقوب یوسف را به دنیا می آورد و 10 برادر تولد این نوزاد را به حیرت می نگرند، زیرا چو یوسف بر زمین آمد ز مادر، درخ شد ماه گردون را برادر. یعقوب به این فرزند روزگار پیری دل می بندد و مادر شیره جانش را در جان نوزاد می ریزد. زیبایی یوسف در گهواره مردم کنعان را به تماشای او می آورد. اما دست تقدیر چنین رقم زده که مادر بالیدن و بالا گرفتن پسر زیبایش را نبیند. چو دیدش در کنار خود 2 ساله، دمید ایام زهرش در نواله. گرامی دری از بحر کریمی، ز مادر ماند با اشک یتیمی. مادر چشم از جهان پوشیده و پسر 2 سالش را تنها گذاشته است. یعقوب چاره‌ای جز این نمی بیند که دست کمک به سوی خواهرش دراز کند. پدر چون دید حال گوهر خیش، صدف کردش کنار خواهر خیش. زمه مرغ جانش پرورش یافت، به گلزار خوشی بال و پرش یافت. دل عمه به مهرش شد چنان بند، که نگسستی از او 1 لحظه پیوند. برادرزاده زیبارو چنان در دل عمه جا باز میکند که زن نمیتواند از او فارغ شود. در همون حال پدر که این گوهر جان را در کنار خود میخواهد، همین که میبیند یوسف از آب و گل در آمده، از خواهر خود میخواهد که فرزند را به خانه پدر باز پس فرستد. به خواهر گفت: ای که از مهر ورزی، به فرقم چون درخت بید لرزی. ندارم طاقت دوری ز یوسف، خلاصم ده ز مهجوری یوسف. به خلوتگاه راز من فرستش، به محراب نیاز من فرستش. اما دل برکندن از یوسف کاری نه آسان است. عمه که او را به جای مادر پرورده است، نمیخواهد که طفل را به نزد پدر بازگرداند. در این حال حکم سنت بر این جاری است که پسر در سایه پدر ببالد و پرورش یابد. پس باید چاره ای اندیشید. ز یعقوب این سخن خواهر چو بشنید، ز فرمانش به صورت سر نپیچید. ولیکن کرد با خود حیله ای ساز، که تا گیرد ز یعقوبش بار باز. حیله عمه دلبسته برادرزاده حیله شگفت است. او و یعقوب که فرزندان اسحاقند، هر کدام از پدر میراثی به یادگار دارند. سهم زن از میراث پدر کمربندی معجزاسا و جادو شکن است. در همه قوم بنی اسرائیل همگان از این کمربند جادویی سخن میگویند. به کف ز ساق بودش 1 کمربند، به خدمت سود و در راه خداوند. کمربندی کرد دستش که بستی، ز دستندازی آفات رستی. پس این کمربند جادو که آرزوی داشتن و بستن آن در دل هر عبرانی هست، دستاویز خوبی است که عمه بتواند به یاری آن یوسف را مدتی چند بار دیگر در خانه داشته باشد. عمه حیله‌گر چاره ای اندیشیده است. او در حالی که لباس بر تن یوسف می کند تا وی را روانه خانه یعقوب سازد، این حیله را به کار می برد. چو یوسف راز خود رو در پدر کرد، میان بندش نهانی زن کمر کرد. چنان بستن کمر را بر میانش، که آگاهی نشد قطعا از آنش. موسیقی عاشق برادرزادی خوب رو او را با کمربند جادو به خانه پدر بازپس می‌فرستد، بی آنکه یوسف دانسته باشد که چه گوهری بر کمر دارد. یوسف به خانه پدر می‌رسد. یعقوب دیده به روی او روشن می‌دارد و بر سر رویش بوسه می‌زند و شادمان از اینکه پسر به خانه بازگشته بساط طرب می‌گسترد. اما ناگهان هیاهویی برمیخیزد. کمر بسته به یعقوبش فرستاد و از آن پس در میان آواز در داد که گشت آن کمربند از میان گم، گرفتی هر کسی رازان توهم. زن به ظاهر کمربند از دست داده با شیون و فریاد به جستجوی گم شده برمیخیزد. هر کس را که گمان میبرد دزد کمربند است مورد جستجو قرار میدهد، اما او خود می داند که کمربند کجاست و پیش کیست. به سراغ همگان می رود. به زیر جامه جستجوی کردی، پس آنگه در دیگر کس رو کردی. همه را می گردد و همه جا را می جوید تا نوبت به یوسف می رسد که هیچ کس بر او گمان نمی برد. چو در آخر به یوسف نوبت افتاد، کمر را از میانش چست بکشاد. کمربند پیدا می شود و تهمت دزدی بر یوسف جوان استوار می گردد. زبان طعنه بر او می گشایند که آیا پاسخان همه مهر ما در گونه عمه دزدیدن کمربند جادوست؟ یوسف در حیرت این تهمت است و جماعت در پی مجازات دزد. اما مجازات دزدی در اون روزگار نه بریدن دست است و نه روانه شدن زندان. در اون ایام هر کس اهل دین بود، بر او حکم شریعت این چنین بود که دزدی هر کی گشتی پایگیرش، گرفتی صاحب کالا اسیرش. پس به حکم سنت عمه این بار برادرزاده را که به جرم دزدی رسوا شده است به اسارت و غلامی بار دیگر به خانه خود میبرد تا از دیدار و مصاحبتش لذت برد. دیگر باره به تزویر آن بهانه، چه کرد آماده بردش سوی خانه. یوسف در خانه عمه میماند، اما از این اتفاق درسی بزرگ میگیرد که سالها بعد اون را به راهی دیگر و به شیوه دیگر به کار میبندد. بیهوده نیست که میگویند دانستن در روزگار کودکی مانند نقشی است که بر سنگ تراشیده میشود. اما عمر روزگار اسارت یوسف دراز نیست. عمه شادمان از داشتن یوسف است که به رویش چشم روشن شاد بنشست، پس از یک چند اجل چشمش فرو بست. یعقوب این بار یوسف را در کنار دارد و خاطر آسوده است. بدو شد خاطر یعقوب خرم، ز دیدارش نبستی دیده برهم. به پیش رو چو یوسف دبله یافت، ز فرزندان دیگر روی برتافت. حالا یوسف نور چشم یعقوب است و پدر دیگر اعتنا و مهری را که در حق فرزندان دیگرش دارد به کار نمی گیرد و همه جان و دلش در پی یوسف است، با آن حد که به یوسف بود هر کاری که بودش، به یوسف بود بازاری که بودش، به یوسف بود روحش راه تندوز، به یوسف بود چشمش دید افروز. چه گویم کن چه حسن و دلبری بود، که بیرون از حده هور و پری بود. به این گونه در کنعان یوسفی هست که آفتاب تابان زیبایی مردان است. آدم در خوابهای فرداهای خود از زیبایی این فرزند چشم به دنیا نکشوده چشم حیرتش گشاده است. اما این تازه خواب آغازین این داستان است، زیرا خوابهای جادو با جادوی خود این قصه را رنگین می‌کند. حالا زنی هست که خواب می‌بیند. در کجا و چگونه؟
ادامه این داستان دلانگیز عاشقانه را در روزهای آینده خواهیم شنید. اما اکنون نوبت به برنامه سرگذشت موسیقی پیشرو رسید است که در آن دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی، این بار به زندگی و آثار محمد تقی مسعودیه، موسیقیدان برجسته پرداخته است.
سرگذشت موسیقی پیشرو.
جامعه موسیقی سنتی ایران تقریبا همیشه از کمبود اندیشه و پژوهش رنج برده است. اگرچه جنبش مشروطیت ایران روزنه هایی را به سوی موسیقی اندیشمند غرب گشود، ولی زمینه برای نهادینه شدن اندیشه و گرایش مستمر پژوهش در موسیقی فراهم نیامد. موسیقی بیشتر فن یا صنعت به شمار می رفت و به نظر می رسید که تنها نیاز به مهارت دارد. استاد واقعی نوازنده‌ای بود که چابک دستانه می نواخت و نیازی به آن نبود که محتوای آنچه را که می نوازد به درستی بشناسد و یا بتواند آن را تجزیه و تحلیل کند. با ظهور علی نقی وزیری و گشایش مدارس موسیقی که بعدها در سیر تکاملی خود به هنرستان، یعنی چیزی برابر با کنسرواتوار در کشورهای غربی تبدیل شد، اندیشیدن به موسیقی ملی و بررسی چند و چون آن نیز جای پایی در آموزش و آفرینش پیدا کرد، ولی متاسفانه باز نهادینه و فراگیر نشد. به ویژه در کار موسیقیدانان سنتی همچنان مهارت بود که اهمیت داشت و نظرات کسانی چون وزیری و مینباشیان آنگونه که باید مورد توجه قرار نمی گرفت. و اما موسیقیدانان پیشرو، یعنی آنها که برای هنر موسیقی ایران در جستجوی پایه‌های علمی بودند، چاره‌ای جز روی آوردن به اندیشه و پژوهش نداشتند. پیش از هر چیز می‌بایست محتوای موسیقی ملی را از طریق بررسی‌های تحلیلی به درستی می‌شناختند تا بتوانند سازگارترین شیوه‌های موسیقی بین‌المللی را در آفرینش‌های خود به کار گیرند. البته میزان شور و شوق پژوهش در میان موسیقیدانان پیشرو یکسان نبوده است، ولی چند تنی را میتوان یافت که بخش بزرگی از نیروی خود را در راه بررسی‌های اندیشمندانه موسیقی ملی به کار زده‌اند. محمد تقی مسعودیه که حدود یک سالی از مرگ نابهنگامش می‌گذرد، یکی از برجسته‌ترین موسیقیدانان پژوهشگر ما به شمار می‌رود. محمد تقی مسعودیه در سال 1306 در شهر مشهد زاده شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهر و آخرین سال دبیرستان را در دارالفنون در تهران گذرانید. 16 ساله بود که علاقه به یادگیری موسیقی پیدا کرد و نزد یکی از خیشاوندان آشنا با موسیقی نواختن ویولون را آموخت. در آن سالها ولی موسیقی همچنان در جوار تحصیل اصلی باقی ماند. به تبعیت از تمایل پدر وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد، ولی کمابیش همزمان با این انتخاب در هنرستان عالی موسیقی تهران نیز نام نوشت. او در سال 1329 توفیق یافت همزمان هر دو تحصیل موازی را به پایان ببرد. لیسانس حقوق قضایی و دیپلم هنرستان موسیقی را به دست آورد. مسعودیه از آن پس دیگر به دنبال گرایش‌های درونی خود رفت. حقوق و قضا را به کناری نهاد و در سال 1331 رهسپار پاریس شد تا در کنسرواتوار معروف این شهر تحصیل موسیقی و ویولون را ادامه دهد. 4 سال بعد، یعنی در سال 1335، با دریافت لیسانس آرمونی کار تحصیل دشوار خود را در کنسرواتوار پاریس به پایان برد. با این همه آموخته‌های خود را کافی ندانست و با یاری‌های مالی اتحادیه بین المللی دانشجویان ایرانی که دفتر مرکزی آن در شهر پراگ بود، به لایپزیگ در آلمان شرقی پیشین رفت و در مدرسه عالی موسیقی آن شهر به تحصیل آهنگسازی پرداخت. این دوره از تحصیل نیز در سال 1342 با دریافت دانشنامه آهنگسازی به پایان رسید، بی آنکه شوق ادامه تحصیل و مطالعه در موسیقیدان جوان ما پایان گیرد. مسعودیه این بار به فکر اتنوموزیکولوژی یا موسیقی شناسی قومی افتاد و به دانشگاه کلن در آلمان رفت که انستیتوی موسیقی شناسی آن شهرت بسیار داشت. او از سال 1343 تا سال 1347 نیز به این ترتیب نزد موسیقی شناس معروف آلمانی ماریوس شنایدر به آموختن پرداخت و دکترای موزیکولوژی خود را با پایان نامه ای با عنوان آوانویسی آواز شور و تجزیه و تحلیل آن به دست آورد و پرشور و پربار به ایران بازگشت. غم‌انگیز است اگر بدانید که در ایران نزدیک به 2 سال در گردونه بروکراسی به دور خود چرخید، از این اداره به آن سازمان و از آن سازمان به این دانشکده پرتاب شد تا عاقبت در پایان سال 1348 به عنوان استادیار وارد دانشکده هنرهای زیبا گردید. 5 سال بعد به دانشیاری و 19 سال بعد، یعنی 15 سال پس از انقلاب اسلامی، به مقام استادی رسید. محمد تقی مسعودیه در دانشکده هنرهای زیبا تاریخ موسیقی اروپا، آرمونی، فرم و آنالیز، سازشناسی، ارکستراسیون، ترانسکریپسیون و بالاخره موسیقی شناسی قومی و تطبیقی تدریس میکرد. با این همه تدریس برای او مشغله ثانوی بود. بیشتر وقت و توان خود را از همان آغاز بازگشت به ایران در راه پژوهش‌های علمی در موسیقی سنتی و موسیقی مقامی در نواحی مختلف ایران به کار می‌گرفت و برآوردها و تجزیه و تحلیل‌های خود را انتشار می‌داد. مسعودیه در کار پژوهش پیرو روش‌های مکتب اتنوموزیکولوژی آلمان بود. خود می‌گوید تنها با تجزیه و تحلیل علمی مبتنی بر ثبت دقیق فرهنگ‌های موسیقی مناطق ایران و ردیف سنتی میتوان به غنا و اهمیت آنها پی برد. تسلط مسعودیه به 3 زبان زنده جهانی، انگلیسی، آلمانی و فرانسه، از یک سو او را با تازه‌ترین پژوهش‌های موسیقی شناسی آشنا می‌ساخت و از سوی دیگر سبب می شد که پژوهش های خود او درباره موسیقی سنتی و مقامی ایران به زبان های بین المللی نیز منتشر شود و در آرشیف های موزیکولوژی جایی برای خود پیدا کند. برجسته ترین آثار انتشار یافته پژوهشی محمد تقی مسعودیه را این گونه می توان فهرست کرد: آوانویسی ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت محمود کریمی در دو کتاب همراه با تجزیه و تحلیل، پژوهش در موسیقی نواحی ایران از جمله بوشهر، بلوچستان و تربت جام، مبانی اتنوموزیکولوژی، موسیقی مذهبی ایران کتاب اول در موسیقی تعزیه، سازشناسی، سازهای ایران، تجزیه و تحلیل 14 ترانه محلی ایران، تغییر و تحول ملودی در موسیقی سنتی ایران و بالاخره خصوصیات ملودی در موسیقی هند، خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا. گفتنی است که مسعودیه بررسی و آوانویسی موسیقی گیلان، مازندران، کردستان، بختیاری، قشقایی و آذربایجانی را نیز در دست تهیه و تدوین داشت. با آنکه تدریس و پژوهش‌های چنین جایی برای مشغله‌های دیگر باقی نمی‌گذاشت، ولی مسعودیه کار آهنگسازی را نیز از دست ننهاد. 21 قطعه موسیقی تألیف شده از او بر جای مانده است که مهمترین آنها عبارت است از 4 لید برای سوپرانو بر روی رباعی‌های خیام، تنظیم چند آهنگ محلی برای آواز جمعی، 2 موومان برای ارکستر زهی، للایی برای سوپرانو و آواز جمعی، فانتزی برای ارکستر زهی، کوارتت زهی در 1 موومان، 2 موومان برای ارکستر زهی، اوورتور برای ارکستر، شاکون و ایمیتاسیون برای ارکستر زهی، سویت ایرانی و بالاخره موومان سمفونی که شهره ترین کار ارکستری او. محمد تقی مسعودیه همان گونه که گفتیم زیر تأثیر آموزه‌های مکتب موسیقی شناسی آلمان در کار پژوهش و در شنیدن و دریافت موسیقی عینیت را بر ذهنیت برتری می داد. همه شنیده ها را به دقت کالبد شکافی می کرد. او موسیقی را فراتر از جنبه های متافیزیکیش می دید. نغمه های مورد تحقیق را متریال سونور، یعنی مواد صوتی می نامید، موادی که از طریق کالبد شکافی عینی و قابل رؤیت می شود. کار و شیوه پژوهشی مسعودیه از طریق تدریس در دانشگاه در میان جوانان رواج پیدا کرد. در سالهای اخیر تنی چند از شاگردان برجسته او خود به اندیشه و پژوهش در موسیقی ایران پرداخته و شوق کارهای پژوهشی را در جوانترها برانگیختند. محمد تقی مسعودیه در جریان پژوهش‌های خود به نکات بدی نیز می‌اندیشید. در برابر بحث و جدل بی‌پایانی که در مورد شیوه چند صدایی کردن موسیقی ایران به وجود آمده است، مسعودیه به این نتیجه رسیده بود که نوعی از چند صدایی که اینقدر شوق پدید آوردنش را داریم در بخش‌هایی از موسیقی ایران حضور دارد. این چند صدایی البته پولیفونی در معنای غربی آن نیست، بلکه نوعی هتروفونی است. او در برخی از اجراهای تعزیه و نیز در بعضی از ترانه‌های محلی که گروهی خوانده می‌شوند به چند صدایی‌های از این نوع برخورده بود که ناخودآگاه و از عدم انتظام و تقارن دقیق صداها به وجود می‌آید. محمد تقی مسعودیه عاقبت روز 12 بهمن ماه سال 1377 در حالی که 22 آفریده ارکستری خود یک قطعه تازه سمفونیک را به پایان می برد، به مرگ ناگهانی از پای در آمد. ولی ردپای اندیشه های پژوهشگرانش همچنان راهنمای موسیقیدانان جوان ما خواهد بود.
سرگذشت موسیقی پیشرو را می شنیدیم که دکتر محمود خوشنام این بار به بررسی آثار هنری موسیقیدان برجسته محمد تقی مسعودیه اختصاص داده بود. چندی پیش رحیم معینی کرمانشاهی، ترانه‌سرا و شاعر معاصر که تاریخ ایران از عهد ساسانیان به بعد را به سبک شاهنامه فردوسی به نظم درآورده است، در جلسه‌ای که در شهر نیوجرسی آمریکا برای او برگزار گردید شرکت کرد و در آن به سخنرانی و شعرخوانی پرداخت. گزارشی را که بهنام ناطقی همکارم در نیویورک تهیه کرده است، اینک با هم می‌شنویم.
به زمانی که محبت شده همچون افسانه، به دیاری که نیابی خبری از جانانه، دل رتبا دگر از من تو چه خواهی دیوانه.
آقای معینی کرمانشاهی در این جلسه چند بخش از کتابی را خواند که در آن طی 10,000 بیت تاریخ ایران از دوره ساسانیان به این سو را به شعر درآورده است. اشعاری به سبک حماسه سرای بزرگ ایران حکیم فردوسی. اما قبل از آن که آقای معینی کرمانشاهی از کتاب خود تاریخ منظوم شاهکار قطعاتی را بخواند، برای یادآوری کار او به عنوان ترانه سرا نواری پخش شد که در آن بیش از 50 ترانه از خوانندگان بنام مثل دلکش، بنان، مرضیه، همیرا، هایده، مادرام و چندین خواننده دیگر به هم مونتاژ شده بودند. این ترانه ها موسیقی متن زندگی نسل های مختلف ایرانیان در 50 سال اخیر بودند. از جمله این ترانه با صدای خانم مرضیه.
Thank you.
نوار مونتاژ سریع سرخط‌های ترانه‌های متعدد آقای معینی کرمانشاهی را یکی از فرزندان آقای معینی کرمانشاهی که در آمریکا زندگی می‌کند از مجموعه ترانه‌های پدر خود به هم مونتاژ کرده بود و هر 10 یا 15 ثانیه ترانه عوض می‌شد و هر ترانه برای هزار که از نسل‌های مختلف بودند خاطره تازه‌ای را به ذهن می‌آورد. بعد از شنیدن این نوار که حدود 10 دقیقه به طول انجامید، بیشتر هزار در اثر هجوم پیاپی خاطره‌ها که با شنیدن سرخط هر ترانه زنده شده بودند به غلیان احساسات دچار شدند و جالب اینجا بود که خود آقای معینی کرمانشاهی هم اشک به چشم آورد و سخنرانی خود را با یادآوری دوران ترانه سرایی خود شروع کرد که طی آن بیش از 600 ترانه جاودانه در موسیقی ایرانی به وجود آورد. آقای معینی کرمانشاهی گفت که انتظار ندارد که در زمان حیات خود او قدر کارش چنان که شایسته است شناخته شود.
الان مطالبی که اینجا در این نوار منتشر میشد، ترانه هایی که منتشر میشد، ضمن یادآوری های شاید خوشایندی که برای حاضرین محترم داشت، خود من رو به یک روزگار گذشته‌ای برد که پر از رنج و مشقت تک تک این کلمات و این ترانه ها رو روی آهنگ های ساخته شده اساتید محترم نشوندم و تقدیم ملت ایران کردم. حالا کم یا زیاد، بد یا خوب، ماحضر این بود. تشخیص خوب و بدش دیگه با ملت ایرانه. هیچ شاعری رو، هیچ هنرمندی رو در طول تاریخ نمیشناسیم که در زمان حیات خودش به مردم تکلیف کرده باشه که آقا من رو بپذیرید. زمان باید بگذره، خوب و بغض ها از بین بره، حقیقت ها جای ناحق ها رو بگیره. اون موقع است که اگر ملتی کسی رو انتخاب کرد نگه می‌داره و اگر انتخاب نکرد نگه نمی‌داره. ما می‌خونیم در شرح حال شعرهای گذشته، در زمان زندگی حافظ در شیراز فقط نزدیک 40 شاعر نامدار وجود داشت در اون زمان. در یک تذکره خیلی محجوری بنده دیدم که در اون زمان گردآوری شده بود و از اون شعرا که هیچ کدام در تاریخ نموندن چندین اثر گذاشته شده بود. بعد نوشته بود بله یه شخصی هم به نام محمد حافظ هست، این دو خط شعرم گفته. اینجوری هم تعقیلش گرفته بودن در زمان خودش که خود بیچارش هم میگه سخندانی و خوشخانی نمیورزن در شیراز، بیا حافظ خطاب خود را به ملک دیگر انداز. ولی بعد دیدیم زمان نگرش داشت، زمان زورش زیاده، زمان به این سادگی فریب نمیخوره. بنده هم عجله ای نخواهم داشت که این آثار ناچیزی که از بنده تراوش کرده حالا در زمان زندگی خودم رو دست گرفته بشه. مثلا وقتی میگن معینی کرمانشاهی میاد یا فلان جا هست، مردم پشت دیوارها از برن بالا و سر دست بشکنن که بیان ببیننش. نه، اینه نمیخوام.
آقای معینی کرمانشاهی درباره مجموعه نظمی که به سبک شاهنامه فردوسی از تاریخ ایران نگاشته است اظهار داشت.
هر فردی در زندگیش آخرین بچهش بیشتر از بچه های دیگه دوست داره، هر کسی. این قاعده کلیه، چون بچه جدید یه شیرینی دیگری داره، بچه های قبلی یکم به زمان برمیگرد. آخرین اثری که بنده ساختم این شاهکاره، یعنی اسمش گذاشته شد شاهکار. حالا شاید قلوبم باشه ولی خدا میدونه من نمیخواستم این اسم رو این کتاب بذارم، اصلا به ذهنم نمیرسید. 50-60 اسم توی ذهنم یادداشت کرده بودم، چطور شد که یه دفعه این به ذهنم رسید؟ برای خاطر که برای هر کس من یه مقدار میخوندم بی اختیار جوان و پیر، زن و مرد میگفتن آه این شاهکاره. دیدم خب این اسم رو بگذارم، حالا که همه اینه میگن خب همینه بگذارم، این مورد قبول مردم پس خیلی خوب همینه بگذارم. این نظمیست، شعریست در تاریخ ایران. چه شد که این رو ساختم خودم هم نمیدونم. نه در عمرم به فکر ساختن تاریخ بودم، نه اصلا فکر میکردم یه روزگاری پیش بیاد که من بتونم در سنین بالای عمر روزی 15 ساعت کار کنم. اصلا فکرش خسته کننده بود و من رو خسته میکرد. من نفهمیدم چگونه شد این قلم به دست من یک روز چرخید روی کاغذ و من شروع کردم نوشتن. خدا میدونه نه اراده قبلی داشتم نه به فکرم قبلا رسیدم. از اون لحظه‌ای که من شروع کردم تا حالا دیگه داره توی 8 ساله میره، یک روز تعطیل نشد، در مسافرت و غیر مسافرت. حتی تمام مراوده هام رو کنار گذاشتم. روزی 10-15 ساعت از صبح بلند میشم تا آخر شب کار میکنم. نزدیک 100 جلد کتاب کنار من همینطور ورق میزنم که داستانها رو، وقایع رو بیرون بکشم، حقیقتها رو بیرون بکشم و بررسی کنم و این تاریخ رو به جا بگذارم. الان رسیدن به محمد شاه قاجار، دو عهدنامه شوم ترکمنچای و گلستان رو پشت سر گذاشتم و ساختم با خون دل. چه چیزهایی آمده پیش.
صدای آقای رحیم معینی کرمانشاهی را میشنیدیم که درباره سرودن مجموعه عظیم از تاریخ منظوم ایران سخن میگفت، اثری که نام آن را شاهکار گذاشته است. آقای معینی کرمانشاهی برای خواندن نمونه‌ای از کار خود داستان غم‌انگیزی را برگزیده بود از لحظه تاریک در تاریخ ایران، هنگامی که آخرین پادشاه صفوی پس از گذراندن ماه‌ها در محاصره سپاه یاغی افغانی محمود سرانجام تسلیم می شود و تاج پادشاهی ایران را به دست خود بر سر محمود افغان می گذارد و به این ترتیب دوران با شکوهی در تاریخ ایران عهد صفوی پایانی خفتبار پیدا می کند که عواقبان تا چند قرن گریبان ایران را رها نمی کند. شاعر ابتدا فصلی را به رفتار خرافی دربار صفوی اختصاص داده که به جای اندیشیدن به چاره‌های عملی برای مقابله با حمله محمود افغان به دعا و نذر و امثال آن مشغول شده بودند.
شه تیر بخت پریشیده حال، که هر گونه تدبیر بودش وبال، پر از عجز بین زنان برنشست، پی معجزی از مقدر نشست. به ذکر و دعا و رکوع و سجود، پریشان نگاهش سوی قبله بود، که یا رب ز من دور کن فتنه را، اجابت به فرماز من این دعا. بینداز در قلب این مرد شوم، که دیگر پشیمان شود از هجوم. دعاها پیاپی به لب داشا، که محمود افکن بگرد از زرا. ولی روز و شب رفت و او بر نگشت، به شهر کنج راه است میسر نگشت. دمادم سیه تر بشد روزگاه، نشد از دعا معجزی آشکار.
جای جای در بازگوی داستانهای تاریخی شاعر می ایستد و بر صحنه‌ای که برای خواننده ترسیم می کند می نگرد و می کوشد خواننده را در احساسات خود شریک کند. در اینجا بعد از آن که شاه صفوی سرافکنده آماده می شود تا به محمود افغان تسلیم شود، شاعر خطاب به خواننده می سراید:
به جای من ای هموطن برنشین، کمی عشق چشم مرا هم ببین. خدا می دونه وقتی من این داستانها را می رسم تمام وجودم عشق و گریه می شود. آخه این چه زندگی ما کردیم؟ این چه گذشته ما پشت سر گذاشت؟ ببین خون چکان چون شدین خامه هم، ببین چون بیفسرد غم نامه هم، ببین سینه دفترم چاک چاک ز تصویر این قصه دردناک. و هر گون بلاها که از این روزگار به ایران و ایرانیان گشت بار، کردم کسی تیغ را برکشید، جگرگاه تاریخ ما بردرید. هر آن زجر و رنجی که آمد وجود، بدین پایه از دردناکی نبود. که یک یاقی از کنج این سرزمین، در آرد چنان دستی از آستین، که صد سال اندی شکوه و جلال، شود از خیانتگران پایمال. از آن شهر چه پاسخ به آن دادگاه، چو تاریخ ایران شود دادخواه. چو فرمان محمود با آب و تاب، بپیچی در گوش دربار خواب، هیاهو در افتاد در مرد و زن، هر آن کس فغان زد که ای وای من، ولی هیچ کس وای ایران نگفت، ز فرجام خلق پریشان نگفت. چو چوپان رود خیش در کام گرگ، چه از گله آید ز خرد و بزرگ.
صدای آقای معینی کرمانشاهی را میشنویم. ترانه سرایی که اینک به حماسه سرایی پرداخته و مجموعه منظوم از تاریخ ایران را فراهم میکند. آقای معینی کرمانشاهی بخشی از کتاب خود داستان سقوط سلسله صفوی را در جلسه ویژه در دانشگاه فرلی دیکنسون نیوجرسی قرائت میکرد. شاه صفوی در حالی تاج و تخت خود را به محمود افغان میدهد که قحطی جان ده ها هزار از مردم اصفهان پایتخت ایران را گرفته بود.
اصفهان 4 ماه در قحطی بود. بسیاری از افراد فرزندان خودشون رو خوردن، جسد سگها و مرده ها رو میخوردن. به این روز افتاد اصفهان.
یکی از ویژگی های شعر آقای معینی کرمانشاهی تصویر سازی است. در اینجا صحنه ای را ترسیم می کند که شاه صفوی سوار بر اسبی که محمود افغان برای او فرستاده بود، با سر برهنه و بدون تاج، عازم کاخ تابستانی خود در آن سوی زاینده‌رود می شود که در تسخیر محمود افغان در آمده.
بشد شاه بر اسب دشمن سوار، به چشمان پر اشک و دل سوگوار. گروهی پیاده کنارش روان، همانند تشییع بر مردگان. میان جسدها از آن کوچه ها گذر کرد شاهنشه بینوا. گرسن جماعات در هر مسیر، به حیرت نظرشان به شه خیر خیر. زهر بی رمق چشم با هر نگاه، شکایت فرستاده شد سوی شاه که ای شاه نادان خود ناشناس، که بر تخت و تاجت نکرد سپاس. که ای شاه مفلوک ناهوشیار، که یک دم نشد ذهنت آگه به کار. که ای شاه میخوار شیدا هوس، که نشناختی ناکسان را سکس. بدین سر به زیری کجا میروی، که در زیر لب با دعا می چو بر پل گذار تو مسعود نیست، جوابت به امواج این رود چیست؟ بر این رود راحت چو آید به پیش، چگویی به این پل ز پایان خیش؟ چگویی به آن چشمه های خموش، چو این بار ذلت کشیدی به دوش؟ به دلها گمان لحظه داغی گذاشت، که بر گریه دیگر نیازی نداشت.
با گزارش بهنام ناطقی برنامه ما به پایان میرسد. با این امید که مجموعه برنامه‌های ما مورد پسند شما قرار گرفته باشد، لازم به یادآوری است که برنامه جهان فرهنگ و اندیشه را که هر روز در ساعت 3:05 رادیو آزادی پخش می‌شود، می‌توانید تکرار آن را صبح روز بعد در ساعت 3:04 رادیو آزادی گوش کنید. با تشکر از شما که تا این ساعت ما را همراهی کردید و با تشکر از دکتر صدرالدین الهی و دکتر محمود خوشنام، به اتفاق دیگر همکارانم، من شیرین فامیلی به شما خدا نگهدار میگویم. روز و روزگارتان خوش باد.